وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امام رحمة الله علیه در ادامه بحث قضا فرمودن القول فی احکام الید، احکام الید به مناسبت به خاطر اینکه فتوای امام در مسئله اول یک فتوای وسیع و گسترده ای است، لازم است که قاعده ید را توضیح بده. قاعده ید را که توضیح بدیم، در قواعد فقهی علمای ما مطالب زیادی نوشتن و کتاب نوشتن، اما میتوان گفت جامع ترین کتابی که در قواعد فقهی نوشته شده است تقریبا قواعد الفقهیه مرحوم میرزا حسن بجنوردی رحمت الله تعالی علیه است، که شاید قواعد بیشتری دارد و تقریبا شست رفته تر معنا مطالب رو بیان داشته. حالا ما مطالب ایشون رو هم بیان میکنیم. از ایشان که بگذریم، حضرت آیت الله مکارم رحمت و حفظه الله، ایشان هم یک قواعد الفقهیه نوشتن ولی خلاصه تر است، ولی گاهی مطلب جدید دارد، مثل قواعد الفقهیه مرحوم های بجنوردی تفصیل ندارد ولی گاهی مطالب جدید دارد. حالا ما هر دوی اینها را ابتداشو بررسی میکنیم. ایشان میفرماید مرحوم آقای بجنوردی این بحث در جلد یک از قواعد الفقهیه صفحه 106 میفرماید و من جملت القواعد الفقهیه قاعدت الید و فیها جهات من الکلام، باید جهات مختلفی مورد بحث باشه. اولین مسئله و جهت اولا فرمودن جزء قواعد فقهیه است، جزء مسائل اصولیه نیست. دوم، اصلا کلمه ید یعنی چی؟ قاعده ید، ید یعنی چی؟ مطلب سوم، دلیل اعتبار و حجیتش چیست؟ مطلب چهارم، آیا جزء امارات است یا اصول؟ اصول تنزیلیه، کالای تنزیلیه و غیره رو میگیم. مطلب پنجم، فی مقدار سعت دلالتها، گستره دلالت قاعده ید چیست؟ همینجا یا من اینجوری فکر میکنم یا در این مورد آیه مکارم یک مقداری مفصلتر موضوعات قابل تر رو مفصلتر فرمود. فرمودن الاول فی مدرک القاعده، اینجا با اونجا فرق داره. الثانی فی انها من الامارات و من الاصول، اینجا هم با آی بجنوردی یکیه. مطلب سوم، بمازا تحقق الید، ید چطوری تحقق پیدا میکنه. اینجا هم مطلب اول آقای بجنوردی است که مل مراد من الید، اینجا هم خیلی تفاوت نداره. مطلب چهارم یه مقداری تفاوت داره. هل هیه حجتون حتی اذا کان متعلقها مما لا یجوز بیعه الا به مسوق خاص کالوقف. میخواد بفرماید آیا این قاعده ید مربوط به اثبات ملکیت فقط است یا اثبات تولیت و حیازت و غیر ذالک هم شامل می شود؟ اینجا در تقسیم بندی و موضوع بندی اولیه یا برج‌النوردین نبود، شاید در لابلای کلام باشه، ولی این اگر ما خواسته باشیم تکسر موضوعات داشته باشیم تحت موضوع قاعده ید اب ندارد این مطلب ایشان. مطلب پنجم، هل هی حجتون ولو حدثت اولا لا به عنوان الملک. آیا این ید حجیت دارد و اعتبار داره ولو اینکه اولی که شروع شده به عنوان ملک نبوده، بعدا ملکیت پیدا شده، اول عنوان ملکیت نداشته. مطلب ششم، هل هی تستقر رو علی المنافع و الاعیان کلیه ما. ید شامل اعیان می شود یا شامل اعیان و منافع؟ اگر کسی منافع یک محلی یا یک شیعی در ید او بود، آیا ید اثبات می کند که المنافع و ملکن له یا نه؟ این مطلب ششم. مطلب هفتم، آیا به مجرد ید کسی حق دارد شهادت به ملکیت بدهد یا نه؟ که این در باب قضا مطرح است. مطلب هشتم، آیا قاعده ید برای زلیت حجت یا نه؟ مثلا یعنی چی این حرف برای زلیت حجته؟ مثلا گاهی خود آقای زلیت نمیدونه این ملک او هست یا نیست، خلاصه دست باباش بوده الان هم دست او هست، نمیدونه ملکش هست یا نه، میتونه بگه حالا که من زلیتم پس ملک من هست یا نمیتونه بگه؟ اینم هشتم. نهم، ید سارق و شبه سارق حجت نیست ولو ید داشته باشه. مطلب دهم این است، آیا در مطلق دعاوی ید حجیت دارد مگر موارد خاصی که استثناء شده؟ یعنی استثناء نیاز به دلیل دارد و الا ید مطلق است یا نه ید از امون اول اختصاص به بعض موارد دارد؟ یعنی اگر این دومی رو گفتیم معناش اینه که حجیتیت فی هذا مورد محتاج الى دلیل. کدوم یکیشه؟ این عناوین کلی و موضوعات کلی که ایشان فرموده است و ممکن است در قاعده ید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. این مطلب. اما مطلبی که به عنوان سوم ظاهرن مطرح شد که منظور از ید یعنی چی؟ منظور از ید چیست؟ این مطلب را دیروز بهش اشاره کردیم و در این دو کتاب هم به این مطلب اشاره شده و آن این است که مراد از ید یعنی استیلاء خارجی. آقا هم یک کلمه، مراد از ید یعنی استیلاء خارجی و واقعی و فعلی. استیلاء فعلی نه اینکه اگر اراده کند میتواند او را تحت اقتدار خودش قرار بدهد، ولی حالا اراده نکرده، استعداد و قوش هست ولی فعلیت پیدا نکرده، این مراد نیست. پس بنابراین مراد از ید یعنی استیلا، استیلا و کل شیئن به حسبه. یه وقت دیروز هم گفتیم یه وقت انسان بر انگشتر استیلا دارد، تو انگشتش میکنه. گاهی مثلا فرض کنید بر قلم استیلا دارد، اینه چیکار میکنه؟ تو دستش میگیره مینویسه، استیلا دارد. اما گاهی بر خانه استیلا دارد، بر دکان استیلا دارد. معناش اینه یا تو اون خانه ساکنه، تو اون مغازه داره کاسبی میکنه، یا درش رو بسته کلیدش تو جیبشه. بله این دا دیگه لازم نیست خانه تو مشتش باشد که. این پس مراد از ید یعنی استیلا خارجی. لذا میگوییم الید علا قسمین، ید عدوانی و غیر عدوانی. سارق ید عدوانی دارد و امثال اینها، اینها ید عدوانی. خب اگر بنا باشد مراد از ید یعنی اعتبار شرعی مثلا، خب ید و عدوانی مثلا اعتبار شرعی ندارد، پس مراد از ید استیلاء خارجی و واقعی است. پس این کلمه حالا یک ایرادکی هم شده است که گاهی ید سبب ملکیت است، گاهی ید مسبب از ملکیت است. شما وقتی یک زمین رو سنگچینی و تهجیر میکنید، اول ید شما بر او میشه، بعدن ملکیت برای شما پیدا میشود. اما در بعضی از موارد جنسی که میخرید وقتی تحویل شما دادن، اول ملکیت حاصل میشه بعد ید حاصل میشود. این یک سری حرفا زدن ولی ربطی به معنای ید ندارد. پس مراد از ید استیلاء خارجی است. و اما مباحث دیگر، مباحث دیگری که مطرح شده، مرحوم آیت الله بجنوردی رحمت الله علیه اولین مطلبی که مطرح فرمودن این است که آیا قاعده ید قاعدتون فقهیتون او قاعدتون اصولیتون، مسئلتون اصولیتون. ایشون می فرماید قاعده فقهی است. چرا؟ چون در فقه گفته شده، در اصول ملاک و معیار اصولی بودن مسئله چیست؟ بعضی گفتن مراد آن است که در طریق استنباط قرار بگیره. مرحوم نائینی رحمت الله علیه و بعضی از شاگردانشان از جمله مرحوم بجنوردی رحمت الله علیه می‌فرمان ملاک در اصولی بودن مسئله آن است که کبرای قیاسی قرار بگیرد که آن قیاس در طریق استنباط کبرای قیاس باید باشه، صغرای قیاس ای بود کفایت نمیکنه. بعضی گفتن فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی آن است که مسئله اصولی استفاده از او کار مجتهد است و مقلد اصلا نمیتونه از او استفاده بکنه، ولی قاعده فقهی را هم مجتهد استفاده میکند هم مقلد. مرحوم میرزا حسن بجنوردی اعلی الله مقامه میفرماد قاعده یک جزء قواعد فقهی است، جزء مسائل اصولی نیست. چرا؟ زیرا معیارهایی که برای اصولی بودن مسئله ذکر کرده ان بر قاعده یک تطبیق نمی کنه. اولا به نظر ما کبرا قرار نمی گیرد در قیاسی که از او میخوام استنباط حکم شرعی کنیم، پس جز مسئله اصولی نیست با ملاکی که ما گفتیم. کسانی که میگویند ملاک در اصولی بودن آن است که مسئله اصولی فقط کار مجتهده و به غیر کاری ندارد، مقلد نمیتونه استفاده کنه، میگیم طبق این برنامه هم از قاعده ید هم مجتهد میتونه استفاده کنه هم مقلد میتونه استفاده کنه. پس قاعدتون فقهیه و هاکذا. پس بنابراین قاعدت الید قاعدت فقهیه لیست به مسئلت اصولیه. تا حالا دو تا مطلب گفتیم، یکی ید را معنا کردیم، یکی این که اصولی است یا این که قاعده فقهی است توضیح دادیم. نکته سومی که بحث شده در مدرک این قاعده است و مستند این قاعده، تقریبا میشه گفت قمیون وقتی وارد مدرک قاعده شدن اول از ادله غیر لفظیه استفاده کردن، بنای عقلا، سیره متشرعه، اجماع، از اینا استفاده کردن، بعدن وارد اخبار و روایات شدن و ادله نقلیه. ولی مرحوم آیت الله بجنوردی رحمت الله علیه در مدرک قاعده اول وارد اخبار شده است، فرموده است دلیل اولی که برای این قاعده بیان شده از اخباره. ایشان در این بحث مفصل بیان کرده مطلب را، لذا ما فرمایشاتشون روایات نقل کنیم. بعضی از این روایات روایاتی است که ما در باب قضا در بحث یمین باید بتی باشه گفتیم، بعضیش هم نگفت. یکی روایت حفص بن قیاس است که می‌فرماید در کتب ثلاثه من لا یحضر و تهذیب و استبصار بیان شده، ان ابی عبدالله علیه السلام، در این روایت اینه: ارأیت اذا رأیت شیئا فی ید رجل ایجوز لی ان اشهد انه له، نظر جناب عالی این از من اگر چیزی رو دست شخصی دیدم می توانم شهادت بدهم که انه له، این مال اوست؟ امام علیه السلام فرمودن نه. بله. فقال الرجل، دست بردار نبوده، سوال کرد، گفت شهادت بدم انه فی یده ولا اشهد انه له، نمیگم مال او هست، شاید مال غیر باشه، در دست اوست. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت بهش فرمودن افیهل و شراء و من، خرید از او درسته همین جنس رو بخریم؟ گفت بله. فقال ابو عبدالله، حضرت فرمودن فلعله لغیره، فمن این جاز لک ان تشتری و یسیر و ملک لک، بعد شما میگویی من بله سپس شما میگویی بعد المل هوولی و تحلف و علی و لا یجوز. چون اینجوری شد که شما اگه خریدی هم میتونی بگی مال منه، هم میتونی قسم بخوری که مال منه. این که میگید مانعی نداره، خون بیچاره اگه از دستش تو خریدی چرا نمیگی ملکن له؟ به اونم بگو و لا یجوز ان تنسبو الى من صار ملکه من قبلی اله. ثم قال ابو عبدالله، امام علیه السلام در ادامه فرمودن لو لم یجوز هازا لم یقم للمسلمین سوقا. این یک روایت. روایت دوم روایتی است که از امام صادق علیه السلام در حدیث فدک آمده، ان مولانا امیر المؤمنین علیه السلام قال لابی بکر اتحکم و فینا به خلاف حکم الله تعالی فی المسلمین. شما برخلاف اون چه که خدا بین مسلمین حکم میکنه برای ما میخوای حکم کنی؟ قال الله ابو بکر گفت نه. قال فان کان فی ید المسلمین شیئون، حضرت فرمودن اگر در دست مسلمانان چیزی باشد یملکونها ادعیت انا فیه من تسأل البینه، تو ادعا میکنی که باید بینه بیاری، بینه بیار. قال ایاک کنت اسأل البینه على ما تدعی على المسلمین، من پرهیز میکنم از اینکه درخواست بینه کنم به اونچه که در دست مسلمین است. قال علیه السلام وقتی فی یدی شیئون فدعا فی المسلمون، مسلمان ها ادعا بکنن تسألون البینه علامه و فی یدی، اونی که در دست من است تو از من درخواست بینه میکنی. و قد ملکت او فی حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعد او و لم تسأل البینه علامت و علیه کما سألتن البینه علامت ایت و علیهم. اینجوری الا ان قال و قد قال رسول الله البینه تو الا من ادعا و الیمین و الا من انکر. پس حضرت استشهاد کردن به ید. روایت سوم روایت مسعدت ابن صدقه است، ان ابی عبدالله علیه السلام کل شیء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعینه فدد و من قبل نفسك و ذالک، از اینجا به بعدش به درد ما میخوره، مثل ثوب علیک قد اشتریته، خریدی و هو سرقتون و المملوک عنده عندک لعله حر، مملوکی که پیش شما هست شاید حر باشه، با نفسه او خدعه یا نیرنگ گول خورده فیابی او قهره فروخته شده و امرأتن تحت که و هی اخت که شاید خواهر تو باشه یا رضیعه تو باشه، ولی اشیا کلها علی هازا حتی یستبین لک غیر هازا، یا بینه اقامه شود. اینم روایت مسئله. روایت دیگر روایت حمزت ابن همران، ادخل السوق فأرید ان اشتری جاریه نقول انی حرتون، یا تقول انی حرتون، بله او میگفت من آزادم. فقال اشتر الا ان یکون لها بینه، بخر مگر اینکه بینه داشته باشه. روایت بعدی صحیحه ایس ان مملوکن ادعا انه حر ولم یأتی ببینتن علی ذلک، اشتری من بخرمش، حضرت فرمودن نه. روایت بعدی موثقه یونس ابن یعقوب فی المرأه تقوم قبل الرجل او رجل قبل المرأه، قال از الهی السلام ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرجل و النساء فهو بینهما و من استولا علی شیء. اونی که مد نظر این قسمت و من استولا علی شیء من فهو له، اینم روایت دیگر. و روایت بعدی روایت وسائل عن عباس ابن هلال عن ابی الحسن الرضا علیه السلام ذکر انه لا افضل و افضا الیه الحکم لاغرن ناس علی ما فی ایدیهم ولم ینظر فی شیء الا بما حدث فی سلطانه و ذکر ان النبی لم ینظر فی حدث احدثوا و هم مشرکون و ان من اسلم اغر علی ما فی یده. این اغر علی ما فی یده، این روایات دلالتش بر قاعده ید واضح و روشن است که ید را علامت ملکیت یا علامت استیلا یا اسمشو ملکیت نگذاریم، چون باید محدوده و گستره دلالت رو بیان کنیم، این قضیه هست. بنابراین این روایات بر مطلوب ما دلالت دارد به ذمیمت بعضا الى بعضه. حالا ممکنه در سند بعضی ایراد بشود و امثال اینها، ولی مجموع من حیث المجموع دلالت بر قاعده ید دارد. اینم یک بحث در رابطه با قاعده ید که مدرک بود. ما مدرک روایی رو نقل کردیم، حالا مدارک بعدی رو میگیم و اگر اشکالاتی بر روایات گرفته شده بود نقل میکنیم. و صلی الله علی محمد.